ان شاء الله خداوند اسم هممون رو جزو عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگرداند. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافدا. برای سلامتی آن وجود مقدس به عنوان عرض تسلیت به آن حضرت و جهت تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وعده دادیم این شبها سخنان امام حسین و خطبه های ایشان رو از مکه تا کربلا بررسی کنیم و مورد بحث قرار بدیم. ابی عبدالله علیه السلام در این سفری که از مکه به طرف کربلا داشتند در جاهای مختلفی صحبت کرده، خطبه خوانده. این خطبه ها رو اگر دنبال کنیم میرسیم به اون هدف امام حسین، به اون آثار و تحولی که ابی عبدالله میخواست در جامعه ایجاد کنه. بنده مدینه تا مکه رو هم حذف کردم، بحث نکردم، از مکه رو شروع کردم، یعنی از هشتم ذیحجه که امام حرکتشون رو آغاز کردند تا دوم محرم که فرداست، حدود 24 روز این مسیر طول کشیده. خب اتفاقات جالبی تو این مسیر افتاده. تقریبا گفتن حدود 1500 کیلومتر، حالا نقشه گذاری هم شده، اینا همه تحقیق شده، چاپ شده، کتابهایی مثل دانشنامه امام حسین اینها رو منتشر کردن، نقشش هم خط مسیر رو معلوم کردن. حدود 1500 کیلومتر گفتن از مکه تا کربلا که امام فرود آمد فاصله بوده. سابق ها چون سفرها سخت بود، هر چند 10 کیلومتری یک کاروانسرایی، یه منزلی، یه جای اسکانی بود که به اینا میگفتن منازل. حدود 32 منزل از مکه تا کربلا، یعنی 32 جا امام استراحت کرده، فرود آمده تو این فرصتی که حدود 24 روز طول کشیده تا آمده به سمت کربلا. اینا تمامش تو تاریخ هم اسامیش مشخصه، هم اتفاقاتی که تو این مسیرها افتاده. خب من از مکه شروع میکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانها، خواهش میکنم این بحث رو دقت کنید، هم با پیامش آشنا بشیم، هم یه مقداری با تاریخ آشنا باشیم. سعی من بر اینه که نکاتی که کمتر گفته شده خدمت شما عرض کنم. وقتی ابی عبدالله به مکه آمدن با خانوادشون، خب ایشون حدود 4 ماه تو مکه بوده، یزید نامه ای نوشت به ابن عباس. ابن عباس پسر عموی امیر المؤمنین، پسر عموی در واقع پیامبره، پسر عباسه. ایشون سن و سالی نداشت موقعی که پیامبر از دنیا رفت، حدود 13 سالش بود. اما تو قصه کربلا خب 50 سال گذشته، 60 خورده عمرشه، طبقا هم سن و سال امام حسینه. آدم خوبیست، مفسر قرآن بوده، بهش میگن حبر الامه، یعنی دانشمند امت، ولایتی بوده، علاقمند به امیر المومنین و مکتب اهل بیت بوده، یه شخصیت مورد احترامیه بین مردم ابن عباس. و ایشون کسیه که مدتی امیر المومنین ایشون رو استاندار بصره گذاشته. حالا یزید دنبال یه آدم موجهی میگرده که او رو واسطه کنه، امام حسین رو منصرفش کنه و امام حسین نره به سمت عراق. لذا یه نامه خیلی خلاصه به قول خودمون پر چربی نوشت برای ابن عباس. من نامش رو براتون یه تیکش رو میخونم. این نامه یزیده که اشعاری هم توش هست. نوشت: انت زعیم و اهل بیتک، تو بزرگ مردمی، خانوادتی، و سید و اهل بلادک، تو آقای شهر خودتی، مردم به حرف تو گوش میدن، حسینم برا تو احترام قائله. فردده عن السعی فی الفرقه، برو یه جوری جلوی امام حسین رو بگیر، نذار از مکه بره، بذار تو شهر مکه بمانه، بیعت کنه با مامام، کارش نداری، همینجا هم زندگی کنه، میخواد برگرده مدینه، سعی کن مانع حرکت امام بشی از مکه. خیلی هم نامش تهدیدآمیز نیست، سعی کرد یه قدری روان بنویسه. خب ابن عباس پاسخ نامه رو داد به یزید، فکتب ابن عباس، گفت لن ادع النصیح له، همه تلاشمو میکنم، میرم با حسین صحبت میکنم، پیگیر میشم، سعی میکنم مانع سفرش بشم، اما یزید من چند تا نصیحت به تو میکنم. یک، اتق الله فی السر والعلانیه، از خدا بترس، حکومت رو به دست گرفتی از خدا بترس، چه تنها چه در حضور مردم. دو، بدان اگر چاهی برای دیگران بکنی خودت در اون چاه میفتی، اینم حالا دیگه عربیاشو من نمیخوان. سه، مواظب واجبات و نماز و به هر حال حقوق مردم باش. یه نامه اینطوری بین این دو رد و بدل شد. امام ابن عباس اومد خدمت امام حسین، گفت آقا من از شما یه خواهشی دارم، شما آقای مایی، انت سید، و تعبیرش اینه، گفت من شما رو آقای بنی هاشم میدونم، اعوذک بالله من ذالک، از شما تقاضا میکنم از مکه بیرون نرید، بمانید و همینجا زندگی کنید، همینجا به هر حال حضور داشته باشید، اگرم واقعا میترسید خطری شما رو تهدید کنه، یه تقاضای دیگه ای از شما دارم، برید یمن. یمن یه شهریه که شیعیان پدرت اونجا بودن، بعد امکان مخفی شدن اونجا بیشتره، امکان دوری از خطر بیشتره، پیروان پدرت اونجا بیشترن، خیلی اینا که دارم میگم همه محترمانه رد و بدل شده. امام فرمودن یبن عباس، یبن ام، پسر امو، البته ایشون پسر اموی پدرشه، ولی امام حسین بهش میگفت پسر امو، یبن ام، انی اعلم انک ناصح مشفق، من میدونم تو خیرخواهی، ناصحی، میخوای یه جوری بالاخره به هر حال تو این قصه پادرمیانی کنی که اتفاقی برای من نیفته، اما بدان من فردا آماده حرکتم، خارج میشم، و ظاهرا همین اواخر خروج امام بوده، من همین روزها میرم و باید به این مأموریت برم و من در اینجا نمیمانم. اونم چیزی نگفت و تمام شد. این رد و بدل شدن تقریبا نامه یزید ملعون به ابن عباس، پاسخ ابن عباس به نامه یزید، آمدن پیش امام حسین و پاسخ ابی عبدالله. هشتم ذیحجه، آقایون میدونید اوج عملیات حج، یعنی تقریبا دیگه همه آماده میشن برای عرفه. البته حالا این چیزی که مشهور شده امام حسین حج رو عوض کرد، به نظرم درست نیست، چون امام حسین چند ماه قبل آمده بود، معلوم نیست به قصد حج آمده بود. هشتم ذیحجه هم که رفت، عمره انجام داد و رفت، که گفتن امام عمره رو، حج رو تبدیل کرد عمره تمتع به مفرده، محققین گفتن معلوم نیست این صحیح باشه، ولی به هر حال هشتم ذیحجه، برادران خواهران، ابی عبدالله یه سخنرانی تو مکه کرد و رفت. شاید این سخنرانی رو نشنیده باشید، من متن این سخنرانی رو که 5 پیام داره میام برای شما، 5 تا پیامش هم براتون عرض میکنم. گفتم این شبها بحث ما پیام سخنان ابی عبدالله است، چی بهتر از این؟ ماه امام حسین، اینجا میدان منصوب به امام حسین، چی بگم من قشنگتر از حرفای خود امام حسین؟ چون متاسفانه محرم و سفر مخصوصا دهه اول گاهی خود ابی عبدالله فراموش میشه، یعنی همه چیز گفته میشه جز کلمات خودش. یه خطبه زیبای ابی عبدالله در مکه خوانده و از مکه خارج شده. من انشالله فردا شبم همینطور مسیر رو میام جلو، خطبه هایی که خونده تا رسیده به کربلا تو این چند شب با شما مرور میکنم. خب خطبه چیه؟ مردم رو جمع کرد، فرمود ایها الناس خط الموت على بنی آدم مخط القلاده على جید الفتات. بدانید مرگ پیش من چجوریه. شما خانومای جوان اگر یک زینتی به خودشون بیاندازن، مثلا یک گردنبند زیبا تو این جواهر فروشی ها بخرن گردن کنن، خب خیلی زیباست برای یک خانم جوان، خانوما خیلی دنبال چیزهای تزیینی هن، آرایشی هن. یک گردنبند زیبا چقدر به گردن یک بانوی جوان جلوه داره. فرمود مرگ پیش من اینطوره، مرگ مثل اون زینتیست که یه زن جوان الان به این خانومای جوان بگن یه گردنبند چند صد میلیونی چند ده میلیونی میخوان به شما بدن استفاده، چقدر خوشحال میشن آقایونشون، پدرانشون براشون طلا بخرن، چقدر خوشحال میشن. فرمود من مرگ رو اینطور میبینم، دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. و شما میدانید من همونطور که یعقوب دنبال یوسف بود، من همونطور دنبال مرگم. دو تا تشبیه کرد که مردم بفهمن ابی عبدالله از مرگ نمیترسه. یه تشبیه به قول خودمون اجتماعی مثل گردنبند به گردن زنهای جوان، یه تشبیه تاریخی. بالاخره مردم تاریخ خوندن، نه مسلمان بودن، قرآن بلدن. 40 سال یعقوب یوسف کرد، اونقدر گریه کرد که چشماشو از دست داد. ابی عبدالله فرمود اشتیاق یعقوب الا یوسف و اخیه، چقدر یعقوب به دیدن یوسف و برادرش بنیامین علاقه داشت، چقدر دلش میخواست ببینه، چشمشو از دست داد. من همینقدر به مرگ. این نکته اول. برادران خواهران نگید ما جوانیم، حالا این بحث چیه برای ما امشب مطرح میکنه. شما میدونید مرگ پیر و جوان نداره. چند هزار در اثر کرونا تو دنیا تو حالا از دنیا رفتن، چقدر سکته، چقدر حوادث، چقدر تصادف. نگاه انسان به نگاه به مرگ باید یک نگاه زیبایی باشه. علت این که ما از مرگ میترسیم چون مرگ رو تشخیص نمیدیم. امام معصوم اومد دیدن یک کسی، خیلی از مرگ میترسید، گفت آقا میترسم. فرمود اگه لباس چرک داشته باشی نو بپوشی ناراحت میشی؟ نه. اگه بدنت کثیف باشه حمام بری تمیز بشی ناراحت میشی؟ او مرگ هم همینه، نگرانی نداره، منتها مشروطه به این که ما باور داشته باشیم. خدا شاهده که الان شما میدونید کشور ما از دو ناحیه خیلی داره لطمه میخوره، حالا تحریم و کرونا و دشمن و اینا جای خودش، یکی اختلاس یکی اختلاف. اگر مسئولین، اگر مردم، اگر شخصیت ها قائل به معاد و قیامت باشن، یک ریال اختلاس نمی کنن، برا هم نمی زنن. تمام این گرفتاری های ما از ضعف اعتقاد به معاد. یه جنازه رو داشتن تو قبر می زشتن. امام کاظم رسید تو قبرستان. آخه ماها فکر میکنیم حتما باید تو کلاس و مدرسه و تلویزیون و آنلاین و اینا صحبت کرد، فضا مجازی، نه آقا همه جا جایی صحبت. امام کاظم رسید تو قبرستان، همه دارن جنازه رو میارن بذارن تو قبر، فرمود صبر کنید من کار دارم، بدن رو بذارید کنار. جنازه رو گذاشتن یه گوشه، حضرت اومد کنار قبر، گفت همه تون بیاید سرتون رو تو قبر کنید. همه ترک کردن تو قبر. فرمود اینجا رو میبینید، این ایستگاه آخره، دنیا آخرش اینجاست، آخرت هم اولش اینجاست. نمیدونم شما مرز زمینی از کشور خارج شدید یا نه، مثلا فرض کنید یه کشور که مرز زمینی با ما داره، همین عراق، خب رفتید دیگه، از شلمچه رفتید، از مهران رفتید، یه دوتا سالونه، نصفش مال ماست نصفش مال اوناست. فرمود اینجا خروجی دنیا و ورودی آخرته. ببین چی کی و خودش چی میبره. بله ما امروز تو جامعه مشکلات اقتصادی داریم و شما میدانید پولدارهای کلانی ما تو کشور داریم، یعنی ثروتاشون تو همین تهران خانه داشته، زمین داشته، متر 4 میلیون 5 میلیون، الان میگن 30 میلیون 40 میلیون، مثلا عرض میکنم زمین داشته متر 100 هزار تومان 50 سال پیش، الان شده متر مثلا فرض کنید چند ده میلیون، چند صد میلیون. ثروت های انبوه شما رو به خدا دستگیری کنید، شناسایی کنید، موردی کمک نکنید. یک گونی برنج و تو تا روغن طرف ده روز میخوره تمام میشه، دوباره مشکل داره. کمک برای جهیزیه، برای فقرا، برای دانشجوها، برای افرادی که نمیگم تکد دیگری را بیاندازید، نمیگم کمیته امدادی کشور رو اداره کنیم، نه، شناسایی کنید. این خونه گاهی میبینید سه تا چهار تا دختر توی خانه مانده گیر جهیزیه، دو سال سه سال عقد بسته است. اگر اعتقاد به مرگ اومد پیش پیغمبر، یک کسی گفت آقا من از قیام مرگ میترسم، آقا فرمود الکه مال، وضع مالیت خوبه؟ گفت آقا الحمدلله همه چیز دارم. فرمود فرستادی برای اون عالم؟ قدمته، فرستادی برای اون عالم؟ گفت نه. فرمود تو الان شما میخواید برید مشهد، اگه اونجا خونه داشته باشید هتل نخواهید بگیرید، یه خانه داشته باشید پر اساس و وسایل و قصه ندارید، میگید رسیدیم مشهد بریم تو خونمون. اگه کسی از دنیا رفت برای اون عالمش خانه گذاشته باشه، وسیله گذاشته باشه، نبی مکرم اسلام فرمودن قبر هر کسی آماده است، منتها ما نمیدونیم کجاست. اینقدر آدم داشتیم تو همین تهران و قم، منده میشتاختم، حرم عبدالعظیم قبر خریده بود، یکیشون میگفت 700 میلیون قبر خریدم. یه آقایی بود تلافروش بود، من بچه هاشو میشتم، کرونا باعث شد غریبانه بردنش تو بهشت زهرا، اون قبرم مانده. افرادی داشتیم توی گلزار شهدا، توی حرم ها واقعا نمیدونه آدم. امام رضا علیه السلام یه وقتی نشسته بود، خب دوستانش هم دورش، انگشتاشو اینطور کرد، فرمود من و هارون اینطوری میشیم، انا و هارون که هازین الاسبعین، من و هارون مثل این دوتا انگوش. یعنی چی؟ امام رضا با اون مقامش، هارون ظالم، امام کش، قاتل، جنایتکار، من و هارون اینطوریم، برادریم، یعنی اینطور میشیم با هم. آقا گذشت، هارون الرشید آمد ایران، اینجا بیمار شد، تو همین جایی که الان قبر امام رضاست، قبل از اون هارون دفن شده دیگه، اینجا دفنش کردن توی باقی. بعد که مأمون امام رضا رو شهید کرد، گفت کنار پدرم دفنش کرد، امام رضا رو جلو دفن کردن، هارون پشت سره. الان قبر هارون و امام رضا کنار همه، کسی نمیفهمید امام رضا چی داره میگه. این انگشتش رو اینطور میکرد، من و هارون اینطوریم که هازین الاسبعین، مثل این دو انگشت. که خدا رحمت کنه، دعبل خزائی شعری داره اونجا بالا حرم امام رضا نوشته، قبران فیتوس، دو تا قبر در این شهر، قبر بهترین آدم دنیا و قبر بدترین آدم دنیا، شر الناس و خیر الناس، همه من و شما قبر داریم، نمیدونیم کجاست. پیغمبر فرمود قبر هر کسی روزی 5 ندا میده، منتها نمیشنوه، نمیشنوی، میگه انا بیت و تربه، من خاکیم، نکنی اونجا فرش ابریشم میندازن، انا بیت الوحده، من تنام، خونه تنهاییم، کسی همراهت نمیاد، عزیزترین کست کنار قبرت رد میشه، انا بیت الوحشه، من خانه وحشتم، من خانه مار و مورم، انا بیت الظلمه، من خانه تاریکیم. فرمود قبر هر کسی هر روز 5 ندا میده، حالا جاش هم نمیدونیم کجاست، ما نمیدونیم، امام چون ظرفیت داره جاش هم بهش میگن، همه عالم میدونستن قبر ابی عبدالله کربلاست. امیر المومنین میفرمود قبر من کجاست؟ کنار قبر حضرت نوح و آدم. ائمه، امام رضا خودش الان گفتم اشاره کرد، فرمود قبر هر کسی 5 ندا میده هر شبانه روز، انا بیت الوحده، انا بیت التربه، انا بیت الوحشه، انا بیت الظلمه، من خانه تاریکیم، خانه تنهاییم، خانه وحشتم، خانه خاکیم، 5 خانه مارمورم. برای تنهایی یه چیزی بفرست. جوان عزیز، نماز تنهایی شما رو از قبر میگیره، نوره بالا سرت میسته، کنارت میسته، سمت راستت میسته. ولایت امیرالمومنین بالا سرت میسته. من خانه تنهاییم، بفرست. چی بفرستم؟ طلا، سکه؟ نه، نور، نماز اول وقت، ارتباط با خدا، دعا، حجاب، صالح بودن، خوب بودن. من خانه وحشتم، برای خودت مونس بفرست. قرآن مونسه، با قرآن انس داشته باشید تو قبرم میاد شما رو مونس میشه. من خانه خاکیم، برای خودت فرش بفرست. چه فرشی؟ کجا بگم ببافن؟ اینجا برای جهیزی دخترها فرش بده تا فرش قبرت بشه. اینجا کار جوان رو را بینداز. دانشجو خوش استعداد به خاطر فقر نمیتونه ادامه تحصیل بده، کمک کن، وقف کن، بده، میشه فرش قبرت. نماز میشه نور قبرت. قرآن میشه انیس توی وحشتت. فرمود پادزهر بفرست، اینجا پر مار و موره. پادزهر اونجا جوان عزیز ترک گناهه، تو فضای مجازی دنبال صحنه‌های مبتذل نرفتن، ارتباط با نامحرم نداشتن، مواظب غرایز بودن. این سخنرانی ابی عبدالله علیه السلام در شهر مکه است. 5 نکته من میخوام ازش استفاده کنم. 1، اهمیت به مرگ به عنوان یه واقعیت. گفتم الان جمع ما 80-90% جوانن. نگید آقا این بحثا مال جوانا زوده. نه، زود نیست. یه جوانی تو مجلس امام هادی حرفای زشت میزد، حرفای ناپسند میزد. یه مهمانی بود، امام دعوت داشت. این جوان شوخی تو اسلام اشکال نداره، ما خب تو جلسه ای که امام هادی همه نشستن، ظاهرا حرفای لغو و لهو و بیهوده و اینایی که بعضیا متاسفانه تو زبانشون میچرخه. آقا اول بهش تذکر داد، فرمود جوان بترس، از خدا بترس، این حرفا چیه میزنی؟ شوخیای زشتو نکن. گفت آقا جوونیم، حالا این شوخیا رو نکنیم که بکنیم؟ پس فردا پیر میشیم. آقا فرمود مطمئنی پیر میشی؟ ظاهرش اینه دیگه، هر که جوونه پیر میشه. آقا فرمودن حالا بذار بگم، 3 روز دیگه از عمرت بیشتر باقی نماند. انک لتموت بعد 3 ایام، انک من اهل القبور. تو 3 روز دیگه تو خودش نمیدونست، باورش نمیشد. و شما یه بار برید به زهرا بپرسید چند تا جوان در روز میارن. راوی حدیث میگه خدا شاهد سر 3 روز این جوان از دنیا رفت، پیر و جوان نداره. این اولین پیام ابی عبدالله در این خطبه نورانی. دوم فرمود کأنی انظر الى اوصالی تقطعها وحوش الفلوات یا ذئاب الفلوات. مردم مکه من دارم میرم، ولی میبینم گرگهای بیابان بدن منو قطعه قطعه میکنند. اینو تو مکه 8 ذیحجه گفت. هنو 24 رو تا محرم، تا 2 محرم مونده. 8 ذیحجه. پیام دومش اینه. این البته دلم میخواست یه منبر مستقل رو این صحبت کنم، ولی یه کمی صحبت میکنم چون یه شبهه ای هم مطرح میشه. آیا ابی عبدالله علم داشت کشته میشه؟ 2 دیدگاه. یه دیدگاهی انکار کردن علم امام حسین رو، کتابم نوشتن تو بازار. نه آقا نمیدونست، میدانست این مأموریت سختیه، ولی چرا گفتن امام حسین علم نداره؟ چون گیر کردن. آقا میدونه میکشنش میره کربلا، مگه جایزه؟ گیر دومی که کردن گفتن امام مگه نمیخواد حکومت تشکیل بده؟ مگه میدونه شهید میشه چه حکومتی؟ مگه نمیدونه؟ مگه امام مرتب نمیگفت منو رها کنید، چه کار دارید، بذارید برگردم؟ اگه میدونه شهید میشه پس برای چی این حرفا رو میزنه؟ بعضیا برای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنن. بهترین راش هم اینه دیگه، شما یه مسئله ریاضی سخت رو پاک کن دیگه تموم میشه. ما یه دوستی داشتیم دوران راهنمایی و دبیرستان، این اون صفحه‌ای که سخت بود تو کتاب پاره میکرد، میگفت این اضافه است. مسئله‌اش سخت بود. آقا یه راه حل. برادران من، خواهران من، کسانی که برای حل مشکل کربلا و اونم همین هایی که گفتم چه مشکلاتی؟ یک، اگه امام میدانه شهید میشه چرا میاد؟ اگه امام حسن میدانه این مسمومه چرا میخوره؟ اگه امام رضا میدونه انگور مسمومه چرا میل میکنه؟ گیر کردن تو این مشکل، یه جواب دادن، گفتن امام علم نداشته، امام مثل مردم عادی اومده. برای حل این مشکل که اگر امام میدونه شهید میشه چرا میگه من دارم میام کوفه؟ اصلا تو حرفای امام حسین سخن از کربلا نیست. اولش چرا میگه میخوام حکومت تشکیل بدم؟ اگه میدونه شهید میشه چرا اینقدر روز عاشورا تلاش میکنه، نصیحت میکنه؟ اینا گیر کردن تو این سه تا مشکل، اومدن مشکل رو اینطوری حل کردن. اما دیدگاه دوم که دیدگاه صحیحه، بزرگان ما کتاب دارن، مثل آیت الله عظمای صافی کتاب دارن، شهید آگاه، شهید آگاه. دیدگاه دوم اینه، خوب گوش بدید، امام میدونست، نه امام میدونست، ام سلمه هم میدونست، عبدالله ابن عمر هم میدونست، برادر امام حسین هم میدونست، حتی ابن عباس انقدر پیغمبر گفته بود که خیلی ها میدونستن. همین امام حسین اومد از مدینه بیاد، ام سلمه زن پیغمبر، امام حسین بهش میگه مادر، خیلی زن خوبیه، متدین، مؤمن. ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، دو مرتبه ایشون به من فرمود، یکی تو جمع، یکی هم خصوصی، فرمودن حتما یک همایشی برای ام سلمه بگیرید، این زن خیلی به اسلام خدمت کرد. عایشه تو جمل ازش دعوت کرد، نه تنها نیامد، بلکه گفت تو هم تو خانه بنشین، مگه قرآن نگفته به زن و پیغمبر تو خانه بنشینید؟ قرنفی بیوت کنه، کی به تو میگه از خانه بیای بیرون؟ خیلی شجاع بوده. روزی که امام حسین اومد از مدینه بیاد بیرون، اومد خدمت آقا، گفت پسرم، به امام میگفت پسرم نرو. گفت مادر چرا؟ گفت چون جدتون رسول خدا یه شیشه خاک به من داده، رفت شیشه رو آورد، گفت اینا، اینم خاک کربلاست، به من فرموده روزی که این شیشه خاکش خون میشه بدون حسین منو به شهادت رسوند. آقا یه شیشه دیگه هم بهش داد، فرمود مادر اینم بگیر، اینم خودم بهت میدم، دوتا. بعد یه دستی به چشماش کشید، محرمشه دیگه، یه دستی به چشماش کشید. ام سلمه میگه یک لحظه من صحنه کربلا رو دیدم، ای وای، هنوز امام حسین زنده است، اما امام قدرت داره، تصرف کرد. میگه یک لحظه من صحنه کربلا رو دیدم، ای وای، کشته ها روی زمین، خونه ها روی زمین. بعدم امام دست کشید، تمام شد، فرمود مادر این قصه، من میرم. پس ام سلمه میدونست امام حسین شهید میشه. آقایان، خواهران، جوانان، امام حسین یه برادری داره که کربلا نیامده، امام رو هم یاری نکرده، به نام عمر اطرف معروفه. ایشون تو همین روزهایی که امام حسین داشت میومد تو مسیر، اومد خدمت آقا، فزمه الى صدره، داداشش دیگه، برادر از یک پدرن، مادرشون جداست، امام رو گرفت تو آغوش، فشار داد، شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود برادر برات چی گریه میکنی؟ گفت حسین جان، از برادرم امام حسن و برادرت امام حسن یه چیزی شنیدم، نتونست ادامه بده، نتونست، گریهش نگرفت. ابی عبدالله فرمود چی شنیدی؟ تو فکر کردی چیزی شنیدی که من خبر ندارم؟ شنیدی که حسین به کربلا کشته میشه؟ گفت بله. فرمود برادر پس بذار بهت بگم، بابام امیر المومنین به من فرمود من کربلا شهید میشم، و فرمود تربت تو نزدیک تربت منه، یعنی قبرت نزدیک قبر منه. الان نجف و کربلا 80 کیلومتره، امام حسین با پیغمبر فاصله زیاده، اما به نجف نزدیک. گفت برادر حالا که اینطوره نرو. فرمود نه، من میرم. نمیشه علم امام حسین رو منکر شد. من جواب اون سوال اولو میدم الان. سوم، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه، خیلی اهل سنت قبولش دارن، پیرمردی بوده زمان قیام مختار و عبدالله ابن زبیر و اینا هم بوده، خیلی تا زمان حجاج هم بوده. ایشون که کسی هم هست که بیعت امیرالمومنین نپذیرفت، ایشون امام حسین تو مکه ملاقات کرد، گفت اجازه میدی من سینه شما رو ببوسم؟ امام پیراهنشو زد بالا، سینه امام رو بوسید، گفت آقا جان بارها دیدم پیغمبر اینجا رو میبوسه، خودم دیدم. من از شما تقاضا میکنم نرو، چون از جدت شنیدم ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا، حسین من در یه سرزمینی به نام کربلا شهید میشه. کی میگه ابی عبدالله علم نداشته؟ عبدالله ابن عمر خبر داره، ام سلمه خبر داره، ابن عباس خبر داره. ابن عباس میگه صفین آقای اون سال 38 بوده، کربلا 61، 23 سال فاصله است. میگه بر میگشتیم رسیدیم به همین سرزمین نینوا، بیابان بود، امیرالمومنین نشست، شروع کرد اشک ریختن، فرمود حسینم و اینجا به شهادت میرسونن. یکی دوتا ستا چارتا پنجتا نیست که، قنداقه شو دست پیغمبر دادن، پیغمبر گریه کرد، تو زیارتنامش هم هست تو مفاتی، آقایی که موقع تولدت خبر از شهادتت داده شده. پس جواب اون اولی رو چه میکنیم؟ جواب این استش که ماها خوب گوش بدید، چون ظرفیت نداریم از آیندم خبر نداریم. به بنده بگن شما تصادف میکنی تو خیابون مثلا میدان امام حسین، اصلا دیگه میدان امام حسین نمیام، اصلا سعی میکنم نیام. ببینید آقایون خواهرا، همه شما که اینجا نشستید یه روزی از این دنیا میرید، خوب به این حرفم گوش بدید، شبهه زیاد نشه. من نمیدونم چجوری شهید سلیمانی تو عراق فکر میکرد اینطوری، سالها سوریه بود، سالها تو جنگ بود، اما خدا محل مرگ ایشون در بغداد قرار داده شد. مرگم جبریه، در اختیار ما نیست، یکی تصادفه، یکی سکته است، یکی کروناست. مگه پارسال محرم چقدر تا الان امروز از دنیا رفتن تو ایران؟ نزدیک 20,000 نفر شدن دیگه، 17,000 نفر. این 17,000 نفر، نه این 800,000 نفر تو دنیا که تا امروز شما پارسال محرم بهشون میگفتی امسال نیستی، باور میکردن؟ کسی فکر میکرد مرگ کرونایی ما داشته باشیم؟ آقایون خواهرات ببینید چی میگم، همه من و شما که اینجا نشستیم یه جوری از دنیا میریم، منتها چون ظرفیت در ما نیست نوع مرگ ما رو به ما نمیگن. ما از زمان مرگمون، از زمین مرگمون، از زمینه مرگمون بیخبریم. من همیشه گفتم سه تا زه رو ما بلد نیستیم. یک، زمان مرگ. شما میدونی؟ نه. دو، زمین مرگ. کجا میمیری؟ تو کشتی سانچی؟ تو پلاسکو؟ تو خاک عراق؟ نمیدونیم. سه، زمینه، در اثر چی. اما امام چون ظرفیت داره هر سه شو بهش میگن. قرار نیست امام با اطلاع وظیفه شو انجام نده، امام از این علم غیب استفاده شخصی نمیکنه، امام داره مسیر طبیعی خودشو میره، چون ظرفیته بهش گفتن این اتفاق آخرش میفته، لذا پاسخش هم یه کلمه است، مثل این ماشینای دولتی که مینویسن استفاده شخصی ممنوع. امام استفاده شخصی از علم غیب نداره، امام اراده کنه مرگشو بدانه میدانه، مثل پیغمبر. حالا ما تو همین دنیا بعضی علما هم داشتیم، بعضی شهدای ما میگفتن چجوری شهید میشن. پس پاسخ این است. دومین پیامی که از این خطبه امام حسین استفاده میکنیم، ابی عبدالله اطلاع داشت از این حادثه، اما مسیر طبیعی خودشو داره میره، راه خودشو داره میره. شهید بزرگوار، شهید سلیمانی، من در بیت رهبری به نظرم سال گذشته همین محرم بود، من دو شب اونجا منبر بودم، ایشون بعد از منبر اومدن من خدمتشون رسیدم، فرمودن من چند سال روزه دارم در کرمان و به شما نگفتم، گفتم یه وقت زحمت میفتید، ولی اگر میتونید امسال این روزه ما رو بیایید. گفتم چشم، شما 3-4 ساله به من میفرمایید نشده، چون روزتونم موقعی که با روزه آغاز، من یکی دو شب باید بیت باشم، انشالله امسال میرسم خدمتتون. گفتم خودتون که تشریف دارید؟ فرمود روزه حضرت زهراست، شما با من کاری نداشته باشید. ما امسال رفتیم، خودش نبود، یعنی من اصلا احتمال اینو نمیدم. متا ایشون حتی رفقایی که در کرمان روزه ایشون در فاطمیه میگیرن، یکی از نزدیکترین رفقای ایشون که همه کاره روزه است، فرمودن هر سال قبل از روزه ایشون چند تا جلسه برای خودش میذاشتیم ما با جوونا، با دانشجوها، با خانوما، مثلا خانومای فرض کنید کارمند اداری، ایشون میومد پرسش پاسخ با سپاه با ارتش. میفرمودن امسال هر چی من با ایشون تماس میگرفتم، چند روز مانده بود، خیلی به روزه نمانده بود، یکی دو ماه مانده بود. گفتم آقا چه برنامه‌ای برای شما بذاریم؟ فرمودن امسال هیچ برنامه‌ای برای من نگذارید. خب ایشون بی اطلاع نبود، میدانست نمیمانه، ولی به طور طبیعی سوریهش رو میرفت، عراقش رو میرفت، مأموریتش رو انجام میداد. انسان تو مسیر زندگی، ابی عبدالله علیه السلام طبق این روایات عالم بود، اما منهای این علم حرکت کرد و مسیر رو ادامه داد. اینم نکته دومی که از پیام ابی عبدالله استفاده میشه. فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به نظرم نرسم همه پنج پیام این خطبه رو برای شما امشب بگم، فقط یه بار دیگه مرور میکنم. آخرین سخنرانی امام حسین در مکه است داریم امشب میگیم. هفتم ذیحجه ظاهرن این سخنرانی ایراد شده، چون امام فرمود من فردا صبح میرم، دارم میرم. در این خطبه پنج نکته اساسی نهفته است. نکته اول یاد مرگ، نکته دوم اطلاع از شهادت اما در واقع این رو نادیده گرفتن و به وظیفه عمل کردن، نکته سومش رو گفتم و دعاتون کردم. فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، مردم مکه من دارم میرم، هر کس هم میخواد بیاد بیاد، اما بدانید رضایت ما همون رضایت خداست. این همونه که تو گودی قتلگاه گفت. یه بار دیگه میگم خوب گوش بدید، امام حسین تو مکه تو سخنرانی این جمله رو فرمود: رضا الله رضانا اهل البیت، هر چی خدا راضی بشه ما راضییم. این جمله رو تو قتلگاه تکرار کرد، گفت الهی رزن به قضائک. سومین پیام خطبه امام حسین اینه: جوانان، برادران، خواهران، بینندگان عزیز که بعدن این برنامه رو میبینید، شنوندگانی که مستقیم از رادیو دریافت میکنید، سعی کنیم خدا از ما راضی باشه. مردم هم ناراضی بودن مهم نیست. یه کسی اومد پیش امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من هر سال برای ابی عبدالله روزه میگیرم، بچه هام و اهل خانم مسخرم میکنن، آقا ول کن اینا دیگه قدیمی شده، چه کار میکنی؟ خیلی جالبه، آقا فرمودن دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، مردم رو رها کن، تو با ما باش. خواهر من، خدا به حجاب شما راضیه یا بی حجابی؟ من اصلا کار ندارم حجاب واجبه یا نه، خود شما بگو حضرت زهرا و حضرت زینب رضایتش به بدحجابی یا با حجابی، خودت اصلا یک و دو گزینه ها رو بذارید کنار هم، آیا خدا به رابطه با نامحرم راضیه یا به ازدواج؟ خدا به مال حلال راضیه یا مال حرام؟ خدا به رشوه و ربا راضیه یا به حقوق شرعی؟ آقا جون ببینید، یه مثبت و منفی بذارید کنار هم، اینا رو ردیف کنید. خدا به دروغ راضیه یا به صداقت؟ خدا به خیانت راضیه یا به امانت؟ کاری نداره. آخه بعضیا فکر میکنن رضایت خدا یعنی چی؟ هیچی. رضایت معلم یعنی چی؟ یعنی درس خوندن. رضایت پدر و مادر یعنی چی؟ به حرفش گوش کردن. رضایت خدا یک کلمه است: عمل به بایدها، ترک نبایدها. هر که اینو عمل که خدا ازش راضیه و قرآن میگه این حزب اللهی واقعیه، رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. هر که خدا ازش راضیه حزب اللهیه، حزب اللهی به تیپ و قیافه نیست. خدا تو قرآن میفرماید اگر کسی من ازش راضی بودم با سلام صلوات میاد بهشت، یا ایتها النفس المطمئنه میاد پیش خودم، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. عرض کردم اونایی که سوال میکنید از کجا بفهمیم خدا از ما راضیه، جوابش هم اینه: خدا یه باید داره یه نباید. نماز باید، دروغ نباید، حجاب باید، بدحجابی نباید، ارتباط با نامحرم، فیلم های مبتذل نباید، عفت عفاف باید. کاری نداره باید ها و نباید ها رو رعایت کنه میشه رضایت الهی. این خطبه مکه ناقص ماند. من دو بخشش رو عرض کردم، یعنی سه بخشش، و انشاءالله دو بخششم فردا شب تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، هر کجا نشستید با احترام دلها رو روانه کربلا کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بعد از حدود 24 روز و عبور از 32 منزل ابی عبدالله به اتفاق خواهر و همسر و خانوادش فردا صبح به سرزمین کربلا رسید. خیلی ها گفتن آقا میخوای بری برو، اما زینب و نبر، رباب و نبر، آقا شیرخاره رو نبر، اینا تو مکه بمانن، شما با مردا برو با جوونا برو. فرمود نه، اینا هم باید بیان. سفر یک سفر الهی است، یک وظیفه است. ابی عبدالله اگر برای جنگ میرفت که زن و بچه رو آدم برای جنگ نمیبره، ابی عبدالله برای امر به معروف میره، برای رساندن پیام دین میره. فردا وقتی اینا رسیدن به این سرزمین، امام نام سرزمین رو میشناخت، پدرش امیر المومنین به او فرموده بود. بلا فاصله فرمود خیمه ها رو برپا کنید. جوانان عزیز، برادران، خواهران، سادات، عمه جانتون فردا با یه ابهت و عظمتی تو کربلا پیاده شد. حالا اینا زبان حال من عرض میکنم، عباس دوید خواهر دستتو به من بده، علی اکبر دوید عمه جان پاتو رو زانوی من بذار پیاده شد. خیمه‌ش رو گذاشتن بین خیمه محرما که کسی متعرض نشه، خیمه عباس یه طرف، خیمه قاسم یه طرف، میان محرمها خیمه زینب کبرا قرار گرفت. با یه ابهتی تو این سرزمین پیاده شد. شما میدانید هر ورودی یه خروجی داره. عصر 11 وقتی اومد از این سرزمین بره، دیگه نه خیمه ای بود نه عباسی بود. یه نگاه کرد به این بدنها، بعضی نقلا دارد رو کرد به نهر علقمه، اخل عباس، برادرم عباسم، تو منو تو این سرزمین پیاده کردی، حالا پاشو پاشو ببین کسی نیست زینب رو سوار کنه. بعد اومد گودی قتلگاه. ما روزه که میخوانیم دوستانمون گریه میکنن، اما روزه ای که دشمن گریه کنه خیلی روزه جانسوسیه. روایت دارد یه جوری روزه خان بکت و ابکت کل عدو و صدیق، دوست و دشمن شروع کردن به روزه خواندن زینب. دست بر زیر بدن، گفت قربون لبای تشنت، قربان بدن قطع قطعت، قرآن قربان بدن اوریانت. برادر من که نمیخوام برم، تو میدانی بیش از 50 سال اینا با هم بودن، خار به پاد نمیدیدم، من نمیخوام برم، اما دارن به زور منو میبرن به سوی شام و کوفه، هم چه ظالمانه میبرند. برادر نمیروم، ولی مرا به تازیانه میبرند. سر تو را به نیزه‌ای نشانده دشمن علی، نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرند. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. به آبروی این خاندان در ظهور آقامون تعجیل بفرما. خدایا حالا دیگه آقامون رو برسان، چشمهای ما رو به جمالش روشن بگردان. خدایا به آبروی امام زمان مشکلات کشورمون، مشکلات مردممون، مشکلات این جمع ما مرتفع بفرما. خیلی ها بیمار دارن، به من سفارش کردن، مخصوصا این بیماران کرونایی. خدایا جانبازان همشون لباس عافیت و صبر بپوشان. جوانهای ما رو حفظ کن، عاقبتشون رو ختم به خیر کن. شغل و تحصیلشون رو فراهم و ازدواجشون رو فراهم بفرما. این کشور و این نظام اسلامی رهبری محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما.